أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. يكي ديگر از آداب دعا، اصرار در دعا، اصرار با سین یا مخفی داشتن دعا، اصرار با صاد رو قبلا گفتیم، مخفی داشتن، پنهان کردن دعا و در خفا دعا کردن و از خدا خواستن و آشکار نکردن آن هست. ابتدا مقدمه‌ای رو برای فهم روایاتی که در این زمینه آمده است خدمتتون عرض می‌کنم. در همین مواردی رو که چه جزء مقدمات و مقارنات دعا از آداب بود یا عوامل و زمینه‌های اجابت، همه رو گفتیم که هیچ کدام از اینها بر خدای متعال تأثیر ندارد و این گونه نیست که مثلا اگر اصرار کنیم خدا تحت تأثیر قرار بگیرد و اجابت کند، یا اگر در خفا بگیم این سبب بشود، یا عوامل دیگری رو که تا به حال گفتیم بر خدای متعال تأثیر نمیگذاره. حالا که بر خدای متعال تأثیر نمیگذاره، باید یک تبیین دیگری جدای از تأثیرگذاری بر خدا و انفعال خدا باید ارائه بشود. تا کنون گفتیم که دعاها تماما بدون استثناء زمین سازی و اعداد و تهیئ در نفس را فراهم میکند، یعنی زمینه رو در نفس ما فراهم میکنه که آن لطف و رحمت خدای متعال که قبل از دعای ما و بعد از دعای ما از سوی خدای متعال در حال نزول یا در حال تجلی است، شامل و نصیب نفس ما هم بشود. در واقع ما داریم زمینه دریافت رو در خودمون فراهم میکنیم، یا داریم نفسمون رو گسترش میدیم تا این که از انوار و تجلیات او برخوردار بشه، یا داریم حجابهای نفسانی رو برکنار میکنیم، یا داریم خودمون در جهتی و وضعیتی قرار میدیم که کاملا متوجه به مبدأ فیض باشد، و یکی از این کارها رو داریم انجام میدیم. حالا یکی از مواردی که از آداب هست اینه که دعا در خفا انجام بشود. اگرچه انسان باید پیوسته دعا کنه، چنان که حالا بعد خدمتتون خواهم گفت که باید پیوسته دعا کنه، هم در خفا، هم در علن و ظهور و ظاهر، هم در هنگام خواب، بعد از خواب، هر مناسبتی، دعا زمان معین ندارد. ولی اگر قراره که زمان بهش بدیم و اوقات اختصاصی برای دعا تعریف کنیم، انسان مخفی دعا کنه و در واقع مناجات کنه و نجوا کنه با خدای متعال، این به دعا بودن یا به دعای حقیقی بودن نزدیکتر است، یا زمینه ها و شرایط دعای حقیقی بودن را فراهم میکنه یا بیشتر فراهم میکنه. علتش اینه که، مقدمی میخوام خدمتتون عرض کنم، اینه که نفس انسان قوای متعدد، جنبه ها و وجوه متعدد و شؤون و اطوار مختلف بلکه بی‌نهایت دارد. یعنی اگرچه هر کدام از ما یک نفر هستیم و یک نفر بودنمونم یک حقیقی است، یعنی این گونه نیست که اعتباراً یکی باشیم، ولی اینکه ما دو تا دست داریم، ولی این دو تا دست مال یک واحد هست، دو تا پا داریم همچنین، و بقیه اعضا و بدن، اعضا و جوارحی که داریم، همه اینها اعضا و جوارح یک حقیقت است. بنابراین ضمن اینکه هر فردی یکی است، ولی یکی است که در عین یک بودن جامع همه کسرات هست. حالا کسرات رو فعلا ما در حوزه نفس، یعنی تعبیر راحت‌تر و روشن‌ترش رو خدمتتون عرض می‌کنم، که نفس انسان در این حال یکی هست، شؤون نامتناهی دارد، حداقل شؤون بیشمار دارد، دیگه کمه کمش که دیگه هیچ کس انکار نکنه، حتی عوام هم انکار نکنن، اینه که شؤون متعدد دارد. همین نفس واحد هست که قوای متعدد دارد، مانند قوه غضب، قوه شهوت، قوه شیطنت، قوه عقل، قوه عمل. این قوایی رو که شناختن، اینا تازه کلیات قوا هست. هر کدام از این قوا باز لشکریانی دارد، جنودی دارد. روایتی رو که تحت عنوان روایت یا حدیث جنود عقل و جهل گفته شده، اون به نوعی ناظر به جنود نفس انسان هست. جنود نفس انسان ده ها و صد ها و هزاران بیشتر است. یعنی در این حال که واحد است و حقیقتا واحد است و یکی است و هر کسی هر جا که اشاره کنه به همین یکی اشاره کرده، به هر بخشی از وجودش که روبرو بشه با همین وجود، با همین موجود واحد روبرو شده، هر کسی متوجه این بشه، به دستش متوجه بشه، به این متوجه شده، به ذهنش متوجه بشه، به علمش، به قدرتش، به ارادش، همه به یکی متوجه شده. بنابراین در این حال که یکی هست ولی شؤون نامتناهی یا بیشمار یا متعدد دارد. این شؤون متعدد هم هر کدامشون مظهر اسمی از اسماء خدای متعال یا فعلی از افعال خدای متعال هست، فیضی و فضلی از فضائل یا فضلهای خدای متعال هست. بنابراین هر کدامشون توجه دارن به اسم مربوط به خودشون، به رب مربوط به خودشون، به اون حیثیتی از خدای متعال که از اون صادر شده اند، چنان که در علیت و معلولیت یا جعل همین مورد توجه فیلسوفان و حکیمان هست که هر موجودی از همون حیثیتی که پدید آمده است، از همون حیثیتی که ظاهر و متجلی شده است، اولا به همون توجه دارد، همان را می ستاید، همان را عبادت می کند و بندگی می کند و به همون هم باز می گردد. خب این حیثیت ها می شود حیثیت های متعدد. اگر انسان خواسته هایش به گونه ای باشد که یکی مثلا به اسم علیم خدای متعال برگردد، یکی هم به اسم قدیر خدای متعال، یکی هم به اسم مرید، یکی هم به اسم حی، یکی هم به اسم قیوم و همینطور اسماء هزار و یک گانه خدای متعال رو در نظر بگیرید، انسان هزار و یک خواسته داشته باشه، این هزار و یک خواسته به اسماء مختلف برگردد. اگر این حیثیت ها و شؤون مختلف نفسانی هر کدام متوجه آن منبع و مبدعی باشند که اون فیض یا خواسته او و یکی از این هزار و یک خواسته او از او ظاهر می شود و متجلی و نازل می شود، اگر این گونه باشد مانعی نداره که انسان این هزار و یک جهت را، هزار و یک شأن را داشته باشه، هر کدام هم متوجه خودشون باشن و متوجه مبدع خودشون و این خواسته ها را به دست بیاره. این خواسته ای که به طور عرفی و طبیعی فراهم میشه از این قسمه. یعنی وقتی که انسان میخواد که زندگی دنیاشو تأمین کنه، اون تمرکز لازم و واجب که به یک چیز توجه کنن ضرورت نداره، بلکه به حیثیت‌های مختلف. وقتی آدم توی باغی میره که ده‌ها درخته، چشمش به درخت آلو میفته، به درخت آلبالو هم میفته، به درخت زردالو هم میفته و هر کدوم از اینها هم اندازه میگیره. بنابراین انسان حواس متفرق داره، التفات‌های متعدد و متفرق داره، هر کدام هم متوجه چیزی است و اون رو هم دریافت میکنه. پس اگر خواسته ها متعدد باشد و شرط این که، و این اضافه‌ش هم خدمتتون عرض کنم که حواس و توجهات و شؤون انسان هم متفرق و متکثر باشد و هر کدام هم به چیزی مایل باشد، در صورتی میتواند آن را به دست بیاورد که خواسته ها خواسته های متعارف باشد. اگر خواسته متعارف باشه، اصرار لازم نیست، جهران هم کفایت میکنه، تمرکز لازم نیست، تفرق هم کفایت میکنه. بفرمایید پایمردی کردن و پایداری کردن و پافشاری کردن هم ضرورت نداره، بلکه به راحتی هم انجام میشه. و چنان که میریم توی مغازه‌ای میگیم که مثلا نخود هم بدین، لپ هم بدین، فلان چیز دیگه هم بدین، همینطور همه رو جمع میکنیم با یه سبد برداریم میریم، اینا همه خواسته است، همه تقاضای از خدای متعاله، ولی امور متفرق متعدد ولی متعارف از حیثیت ها و شؤونات مختلف انسان نیازها اظهار شده است و این را هم طلب می شود. اگرچه زبان برای هر کدام از این قوا و حیثیت ها و شؤون نفس یک زبان ما بیشتر نداریم، حداقل زبان عرفیمون یکی بیشتر نیست. با این زبانی که میگیم نخود لوبیا بده، به همین میگیم کتاب رو هم بده، به همین میگیم مثلا مفاتیح رو هم بهمون بده، به همین میگیم که یه ذکری هم تعلیمون بده. اگرچه زبان واحده، ولی خواسته ها از امور متفرق و دایی ها و نیازمندی ها و فقرای مختلف هست و به اشیاء مختلف و اشیاء متکثر ولی متعارف. اما اگر دعای حقیقی باشد، یعنی دعایی باشد که به اخص نیازهای انسان، به اهم خواسته های انسان و به دقیق ترین و مهمترین، لازم ترین و ضروری ترین نیازهای انسان ناظر باشد. مثلا قرب خدای متعال را می طلبد، اگرچه ظاهرش تقاضاش اینه که علم می خواهد، قدرت می خواهد، دنیا می خواهد، آخرت می خواهد، ولی تمام اینها را اگر نفس دایی توجه داشته باشد که تمام این چیزهایی را که داره طلب می کنه، اینها مقدمه است برای آن حقیقتی که متفردن، واحدن، احدن، فردن، صمدن طلب می کند. یعنی خود خدا را می خواهد، منتها بر این که خود خدا را پیدا کند باید افعال خدا را، ابتدا آثار خدا را باید ببیند، از آثار خدای متعال به افعال خدای متعال منتهی بشود، از افعال به اسما منتهی بشود، از اسما به صفات منتهی بشود، تا اینکه اون آخر کار به ذات خدای متعال متوجه بشه. بنابراین انسان وقتی یک حقیقت واقعی و حقیقی و بسیط و بی حد و اندازه رو طلب میکنه، ولی از همین راه های متعارف، هدف نهایی اون امریست که در قایت قایات قرار گرفته و در نهایت نهایات، چنان که در بدایت همه بدایات قرار گرفته، اول همه اوائل قرار گرفته. وقتی که این گونه که شد، تمرکز لازم هست، کثرت و تعدد شؤون نفسانی مخل خواهد بود. مثل این میمونه که یک کار دقیق و یک کار ظریف مثلا صنعتی رو میخوایم انجام بدیم، یه جای دقیق و خاصی رو میخوایم، یه سوراخی انجام بدیم که یک ذره اگه سمت چپ و راست اینور و اونور بشود، این دیگه این قطعه به درد نمیخوره. میخوایم یه قطعه رو بتراشیم به گونه‌ای که یک دهم یک صدم میلیمتر میخوایم بتراشیمش. طبعا اینجوری نیست که همون با همدیگه هم صحبت کنیم، با همدیگه مثلا خوشبش هم بگیم، یا اوقات تلخی هم کنیم، مشغول خوردن هم باشیم، حواسمون همه جا هم باشه، این کار ظریف رو انجام بدیم. انجام کارهای ظریف و دقیق با ابزار و وسائل دقیق و ادق متفرع بر این است که نفس انسان و حواس انسان کاملا متمرکز باشد و از کثرت به دور باشد و متوجه وحدت و ناظر به وحدت و متمحض در وحدت باشد. در دعا همین گونه است که وقتی که داریم دعا که میکنیم، دعای حقیقی یعنی دعایی که عبادت باشد، دعایی که عبادت است، یعنی دعایی که اگر چیزی در این دعا طلب میکنیم، نون میخوایم، آب میخوایم، دنیا میخوایم، آخرت میخوایم، اینا غایت الغایات ما نیست، اینا هدف نهایی ما نیست. اگر داریم با خدای متعال سخن میگیم، اگر چه وقت سخن گفتن چاری نداریم، بگیم که خدا این چیزا رو بهمون بده، علم بهمون بده، تقوا بهمون بده، ورع بهمون بده، فهم و درک و معرفت، دنیا، آخرت، خوبی ها، خوشی ها، ولایت و حمد و ستایش، همه این چیزهایی که در دنیا میخواییم رو اینا به زبان میاریم، ولی در واقع اینها راه‌ها یا مسیرها یا تجلیاتی است که از طریق اینها قایت نهایی نیست، از اینها مسیر ماست، محل عبور ماست، معبر ماست به سوی خدای متعال، یعنی به سمت عبادت کردن. در واقع میخواییم که عبادت کنیم، میخواییم خدا را بپرستیم، اونم پرستش حقیقی که هیچ گونه شرکی و کثرتی و تعددی در آن نباشد، هیچ غیری و غیریتی در آن نباشد، حتی خودمون و منیت و انانیت و خودمون هم درش نباشه. هدفمون از دعا این است. منتها وقتی که میخوایم دعا کنیم، خب چاره چیست؟ یکی از راهش اینه که یه چیزی از خدای متعال بخوایم، یه جایی هست که خدای متعال رو توصیف کنیم، حمد کنیم، ستایش کنیم، اسما و صفاتش رو به زبان بیاریم. در برخی از موارد هم مثل دعای امام محمد باقر علیه السلام بگیم خدایا ما تو رو میخوانیم، داریم میخوانیم، خدای من تو رو با تو دارم صحبت میکنم، بازم دارم با تو صحبت میکنم. اینا گونه های مختلف دعا. طبعا دعای ابتدایی یا متعارف یا متوسط همین است که چیزی از خدای متعال طلب کنیم، ولی این طلب ها اون خواسته نهایی ما نیست. هدف اصلی ما در این طلب ها این است که خدا را بپرستیم، عبادت کنیم و عبودیت رو در خودمون متحقق کنیم. به تعبیر دیگه خدای واحد و احد رو بدون هر گونه شرکی، غیریتی، منیتی و مانند اونها او رو بستاییم. اینو بهش من دعا. این شرطش اینه که غیریت و کثرت و تعدد رو از خودمون دور کنیم. برای اینکه از خودمون دور کنیم، دو تا کار رو باید انجام بدیم. یکی دور کردن عوامل بیرونی کثرت از خودمون، تا نفسمون و شؤون نفسانیمون همه متمرکز بشوند، تبدیل به یک حبل المتینی بشوند که متصل بشوند به اون غیب محض، به اون خدای مطلق، به اللهی که هو هست، اللهی که واحد است، احد هست، به اون متوجه بشوند. یکی اینه که بیرون رو تخلیه کنیم. یکی هم اینه که درون رو تخلیه کنیم. برای تخلیه بیرون، یکی از راه‌های مهم و دقیق تخلیه بیرون و نفی کثرت‌های بیرونی که سبب تفرق حواس ما را فراهم می‌کنند، برای اینکه حواس ما متفرق نشه، قوای ما و شؤون نفس ما متفرق نشه، یه راهش اینه که در جای تنها، خلوت، بی سر و صدا، به گونه که هیچ کس ما را غیر از خدای متعال نمی‌بینه دعا کنیم. وقتی که این گونه که دعا کردیم، کسی نیست که یکی از شؤون نفس ما متوجه او بشه، ببینیم یه لحظه متوجه بشیم ببینیم که داره نگامون میکنه دعا کنیم یا نه. اگه داره نگامون میکنه، یه مقدار حواس ما، فرض کنید که وقتی بو هم نگاه کردیم که داره به ما نگاه میکنه، سبب ریامون هم نمیشه، نمیگیم قلیستر دعا کنیم، محکمتر دعا کنیم که دیگه او هم بفهمه که ما چطور اهل دعا هستیم، چطور دعای خیلی خوب و درجه یک میکنیم. به جای اینکه بگیم نون میخوایم، آب میخوایم، بگیم خدای عرش اعلا رو میخوایم. فرض کنین اتفاق هم نیفته، حداقلش اینه که حواس ما متوجه غیر شده است. یعنی این نیروهایی که میباید همه تبدیل بشود به یک نیزه، به یک ابزار نفوذ و آسمانها رو سوراخ کنیم بریم جلو، این تبدیل شده است. یه شاخش رفته سمت راست، این شاخش سمت راست یه جای بالاخره گیر میکنه. کجا گیر کرده؟ به توجه خلق اطرافه. اگر این دعایی رو که داریم انجام میدیم به توجه به خلق پیدا نکرده و تفرق اینگونه پیدا نکرده، در محیطی و در اتاقی و در جایی داریم دعا میکنیم که حواس ما متوجه نوشته های در و دیوار میشود، حواس ما متوجه عکس های در و دیوار میشود، یا نقش و نگار گل های قالی میشود، یا گل های پرده میشود و مانند اونها. برای همین این سبب میشه که تفرق حواس و تفرق شؤون نفسانی حاصل بشود. وقتی حاصل شد، اولا از این نیروی نفوذ کننده در آسمان ها و پاره کننده و درنده حجاب های ظلمانی و نورانی به سوی خدای متعال، این اولا قدرت و توانش کم شده است. این اولا تنها کم شدن هم نیست، اینی که متوجه این گل شده است، به این گل میچسبه، چی میخواد بره نگاهش میداره. مثل این میمونه که یک مثلا خودرویی که تمام نیروشو جمع کرده، یه هواپیمایی که تمام نیروشو جمع کرده که حرکت کنه و پرواز کنه، اما یه تناب به این درخت بستن، یه تناب دیگری به این سنگ بستن، یه جای دیگه به میخ دیوار زدن، یه تنابی هم اونجا بستن. خب طبعا این میخواد حرکت کنه. اگر اون تفرق هایی که حاصل شده، شؤونی که متشتت شده، اگر اون تشتتاتش کم باشه، سرعتش کم خواهد بود، نیرو و توان و قدرت نفوذش کم خواهد بود، و اما اگر زیاد باشه اصلا حرکت نخواهد کرد. پس اگر ما در خفا دعا کردیم، در واقع تلاش کردیم که تفرق هممون، تفرق توجه و التفاتات نفسانیمون رو پاکش کنیم، تطهیرش کنیم و همه متوجه یک حوزه معین، یک غایت معین باشه، تا بلکه انشاءالله حجابهای ظلمانی پس از اون نورانی را هم اینها رو بدرد و ما رو به دعای حقیقی که عبودیت محض و خالص هست، عبودیتی است که پایان همه توحید، پایان همه رسالت ها، همه ولایت ها، همه عبادت ها، همه اعمال صالحی رو که انسان انجام میدهد اونجاست. برای اینکه اونجا برسیم، باید اون چرا که از کثرت و تفرق هم و توجهات و التفاتات متکثر در نفسمون هست، باید خالی کنیم و کنار بزنیم. حواسمون باید کاملا متوجه باشد به یک امر واحد، اونم یکی از راهاش، یا یکی از راه‌های این زدودن تفرق‌های بیرون از خودمون، اینه که اولا در خفا دعا کنیم. بهتر از خفا شب‌ها دعا کنیم، نیمه‌های شب دعا کنیم، وقتی که همه خوابن دعا کنیم، وقتی که سر و صدا کمتر هست دعا کنیم. روز باید دعا کنیم، ولی بالاخره دعای روز جای دعای شب رو نمیگیرد. روز چون ارتباطات، حواس پرتی ها، شلوغ کاری ها و کثرت های مختلف ظاهری و باطنی چون فراوان هست، طبعا دعا اون اثری رو که باید داشته باشه نخواهد داشت. یعنی اون عبودیتی رو که باید حاصل بشود، حداقل برای انسان های معمول و متعارف و متوسط و بلکه بالاتر از متوسط، این خاصیت رو نداره. اما توجه در شبها، در خلوتها، مخصوصا در تاریکی، در اتاق تاریک، این که در گذشته بسیاری توجه داشتم به این نکته که دعایشون در اتاقی باشد، در اتاق خلوت باشد، تنها باشد، شب باشد، بدون روشنی باشد، به خاطر همین نکته است که اون حقیقت دعای در خفا اتفاق بیفتد. خفا داره درجات مختلف است. یکی این است که در میان جمعیت شلوغی که همه میکنن آدم دعا نکنه، یه جای تنها بشینه، این یک درجه از خفاست. یکی دیگه اینه که یه جایی هم که نشسته کسی هم نبینش، دیگه تنهای تنها باشه. یکی دیگه شم اینه که زمینین که کسی او رو نمیبینه، او هم کسی رو نمیبینه. یکی دیگه شم اینه که زمینین که کسی رو نمیبینه، چیز دیگه رو هم نبینه. بنابراین اگر میبینید که حتی برخی از حکما، از حکمای اشراقی در اعمالشون و در آداب ریاضتشون و دعا کردنشون گفتن که ما وقتی شب که فرا میرسید همچی تاریک که میشد میرفتیم توی اتاقی تنها و تاریک و مشغول عبادت میشدیم ساعتهای مدید، این به این خاطر است که نفس انسان حلقه های مختلفی به جاهای متعدد بند نکنه که نفس توان حرکت نداشته باشه، یا اگر توان حرکت داشته باشه حرکتش بسیار اندک و کم باشد و بطی باشد. این در مورد کم کردن کثرت ها در بیرون، که یکی از معانی دعا در خفا همینی بود که خدمتتون عرض کردم. دعا در خفا یعنی جایی که کسی شما رو نبیند، شما هم کسی رو نبینید و که شما هم چیزی رو نبینید و همینطور درجات مختلفش، به جایی برسه که اگر بخواید نگاه هم کنید جایی نمیبینید. سبب میشه حواس انسان جمع‌تر هست. این یک درجه، یک مرتبه از خفا که خودش دارای درجات و مراتب متعدد و مختلف بود. یک درجه دیگر و مرتبه دیگر اینه که خفا یعنی در درون خودتون خلوت کنید. نه فقط بیرون باید خلوت باشه، بلکه باید در درون هم خلوت باشه. این خودش دو تا شق داره، دو تا قسم داره. یه قسمش اینه که هم بیرون خلوت باشه و هم درون خلوت باشه. این بهترین است. یعنی ضمن این که در شب تاریک داریم دعا میکنیم، در درونمون هم همهمه نباشد. یعنی توجهاتمون در صورت‌های ذهنی و خیالی و مانند اون هم نباشه. خاطرات روزمون تو ذهنمون نیاد. همین اینو که در بسیاری از بندگان خدا گرفتار هستن، میگن که ما وقتی نماز میخونیم همه چی خاطرمون میاد. یعنی نمازشون و دعاشون در خفا نیست، اگرچه هیچ کس نیست، تو اتاقی است که فقط خودشون هستن، تنها هستن، ولی خاطرات نفسانیشون، التفات‌های نفسانی، توهماتشون، تخیلاتشون و اون چرا قبلا انجام دادن، اون چرا که تکمیل نبوده باید تکمیلش کنن، اون چرا قرار آینده انجام بدن، تمام اینها تو ذهنشون وجود داره. اینم دعای در کثرت است، نه دعای در وحدت. دعای علنی است و دعای در ظهور است، نه دعای در خفا. بنابراین این دوتا یکی اینه که بیرون خلوت، درونم خلوت باشه. این اتم دعاهاست، مخصوصا برای انسانهای معمول و متوسط. اون خالی بودن بیرونش رو خدمتتون عرض کردم، خالی بودنش هم درونش هم به گونه ای که انسان توجهی به هیچ امر دیگری نداشته باشد، نه امرهایی که میبیند چون چیزی نمیبیند، اما امرهایی که قبلا تجربه کرده و حواسش مثلا تو محل کارش باشه، سر کلاسش باشه، به محل مشکل علمی باشه، تو مغازش باشه، جای مختلف حواسش میره، اینا رو جمع کنه، این دوتا خلوت باشه. یکی دیگه هم اینه که نه، بیرون خلوت بیرون رعایت نشده، اما خلوت درون رعایت بشود. کمل از بندگان خدا و اولیاء و خدای متعال اگر در بیرون هم شلوغ باشه، چون خلوت درون دارن، اینا مصداق دعای سری و خفی و مخفیانه و ناپیدا هستن. به خاطر اینکه این اشتغالهای بیرون حواس اونها رو پرت نمی کنه، اونها رو متوجه امری غیر از خدای متعال نمی کنه، درونشون هم که خلوت خلوت هست. برای این که فقط یه جمله رو خدمتتون عرض کنم، برای این که انسان این خلوت بیرون که خب راهش روشنه، که بالاخره آدم یه جایی گوشه و تنها پیدا کردن کار پرزحمتی نیست، اتاق خلوت پیدا کردن کار پرزحمتی نیست و بسیار کار راحتی هم هست، اما اون خلوت درون رو ایجاد کردن، حداقل کاری رو که میتوان انجام داد اینه که انسان باید فهمی نسبت به خدای متعال که معبود اوست داشته باشه، که او رو حداقل به اندازه یک ناظر محترم بشناسد و لحاظ کند. اگر انسان خدا را ناظر محترم بداند، او اتفاقی میفته اینه که مثل این که الان بنده دارم صحبت میکنم، چون شما رو محترم میدانم، پیوسته حواستم به همین صحبتهایی که دارم مطرح میکنم، بهترین کلمات رو انتخاب کنم، بهترین معانی رو انتخاب کنم، دقیقترینشون رو انتخاب کنم. هیچ وقت حواسم نمیره تو خیابون کالا ماشینا سیاه هستن یا سفید هستن، هیچ وقت ذهنم نمیره مثلا تو باغ وحش فلان شهر که کدام حیوان هست یا کدام حیوان نیست، حواسم نمیره مثلا تو سفره یک حال شام خوردیم یا نخوردیم، می‌خواستیم چی بخوریم نخوریم، تمام حواسم به اینه که بهترین کلمات و خالص‌ترین کلمات رو برای شما انتخاب کنم. شما هم که بنده رو ناظر محترم می‌دونید، تا اونجایی که لازم هست توجه دارید که بنده چی میگم، یعنی نه من از شما منصرف میشم حواسم بره تو خیابون‌ها برای خودم بچرخه، نه حواس شما از بنده منصرف میشه که بره در جای دیگری بچرخه. این فقط با فهم و درک و ادراک ضرورت امکان پذیر است. حداقلش برای ما در آغاز و در میانه را این حداقل فهم داشتن نسبت به خدای متعال، که خدای متعال به اندازه یکی از ما حداقل هست. اگر اینجور باشه در عبادتمون حضور خواهیم داشت. بنابراین خلوت درون اولین قدم برای خلوت درون و پیراستن درون از شلوغی ها، کثرت ها، هموم مختلف و مانند آن، خدا را ناظر محترم دانستن است. چهارم از آداب مقارن با دعا عبارت است از مخفی دعا کردن و در خفا و پنهانی دعا کردن. البته این تفسیر رو خدمتتون عرض کردم، اما تفاصیل دیگر رو کم و بیش آشنا هستید و در جای دیگر هم میتوانید پیدا کنید. بنابراین اگر جایی دیدین که به خاطر این است که اگر انسان دعا رو مخفی دعا کند از ریا به دور است، خب حالا چرا ریا ایراد داره؟ باز به یک تبیین دیگری، ریا یعنی توجه به غیر خدای متعال. توجه به غیر خدای متعال مانند به دنبال سراب گشتن به جای آب است. همچنان که اگر انسان سالیان درازی به دنبال سراب بگردد، چیزی به عنوان آب نصیبش نمی شود. کسی که به دنبال غیر خدای متعال است، هیچگاه سهمی از خدای متعال نخواهد داشت. به همین خاطره که ریا این ایراد رو داره. به هر حال این که خدای متعال فرمود که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، هم همراه با تضرع باشد و هم مخفی دعا کنید و سری دعا کنید، برای تمرکز حواس، تمرکز قوای ادراکی ظاهری و قوای ادراکی باطنی، برای پرهیز از کسرات بیرونی و کسرت‌های درونی و همه شؤون نفس انسان تبدیل به شأن واحد شدن و در نتیجه نفوذ کردن در اقطار سماوات و ارض. عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال، امام رضا علیه السلام فرمود که دعوت العبد سرن دعوتن واحده، اگر بنده ای یک دعای سری داشته باشد، یک دعا در خفا، تعدل و سبعین دعوتن علانیه، این برابر است با 70 دعای علنی. این اگرچه در خیلی از موارد یا در برخی از موارد ممکن این عددها عدد باشد، ولی در بسیاری از موارد دیگر هم این عددها، چه بگه 70، چه بفرماید 70 تا، چه بفرماید 700 تا، یعنی کثرت. به تعبیر دیگر این گونه نیست که اگر کسی 71 دعای علنی کرد، این افضل باشد از یک دعای سری، یعنی خیلی. چنان که فرمود که اگر پیامبر ما، تو اگر 70 بار برای منافقین استغفار کنی، خدا لن یغفر الله لهم، خدای متعال اونا رو نمیامرزه. معناش این نیست که تا 70 بار ما نمیامرزیم، اما اگر منافقین اومدن اصرار کردن گفتن 70 و 71ش کن دیگه میامرزیم، نه، عدد 70 یعنی کثرت، یعنی هر چه دعا کنی قابل پذیرش نیست. چنان که در روایت دیگر هست که دعوتون تخفیها افضل من سبعین دعوتن، سبعین دعوتن تظهرها، یک دعای مخفی افضل است از 70 تا. افضل است یعنی برتری دارد، یعنی با 80 تا هم برابری میکنه، با 100 تا، با 200 تا، با 1000 تا هم برابری میکنه. سرش اینه که در دعای خفا توجه همه جوانب و شؤون نفس انسان به خدای متعال در نهایت و غایت امکانی هست. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان ربک یباه الملائکه به ثلاثه نفر، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که خدایت به 3 نفر یا به خاطر 3 نفر بر ملائکه مباهات میکنه. میگه نگاه این 3 نفر رو نگاه کنید، وقتی مباهات میکنه یعنی قدر و قیمت اینها از ملائک بسیار بالاتر هست و قابل مقایسه نیستن. اگه فاصله ملائک با اینا زیاد باشه مباهات کردن نداره. مباهات در جایی هست که میان 2 نفر یکی آنچنان سرامت باشد که اون یکی دیگر هیچگاه به اون نرسد، قابل مقایسه نباشد. و الا کسی باشد که یکی 100 تومان تومن داره، یکی 110 تومن داره، این مباد کردن نداره. یکی مثلا یه باب علم رو بلد، یکی دو تا باب علم رو بلد هست، این مباد کردن نداره. مباهات جاییه که بین این دو فاصله بسیار زیاد باشد. اون سه نفر کیا هستن؟ یکی اینه رجلون یصبح فی ارض قفر فیعذنو و یقیمو ثم یسلی فیقول ربک للملائکته انظروا الی عبدی یسلی ولا یراه احد غیری. یه نفر که توی یک بیابان بی حد و اندازه تک و تنها اونجا زندگی میکنه، شب رو به صبح آورده، البته حالا این یصبحو یا چنان که داریم در روایت که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، معناش نیست کسی شب رو به صبح برسانه، نه روزم به شب برسونی هم اینطوره، کسی که زندگیش اینگونه باشد که متوجه توجه مردم نباشه. حالا چرا نگفته یمسی و گفته یصبحو؟ به خاطر اینکه برای اهمیت این توجه به بندگان خداست. میگه حتی شب که خوابی و از خلق غافلی مأخوذ هستی و مسئول هستی، در خوابت هم باید حواست به خلق خدا باید باشد، در روز که به طریق اولا دیگه همه حواسشون هست. بنابراین اگه شب رو میگه به این جهت، الا کسی زندگی کنه تو زندگیش متوجه خلق خدا نباشد و مشکلات مؤمنین و مسلمان ها و بندگان خدا مد نظرش نباشد، این مسلمان نیست. اینم همین گونه است که کسی که در یه جای زندگی میکنه، در یک سرزمین براهوتی داره زندگی میکنه، یک اذان میگوید. این اذان گفتن مربوط به این نیست که حتما اعلام کند به خلق، اعلام کند به سایر انسانها که حواستون باشه که وقت داخل شده است، نه، یکیش اینه که خود یک شعائر دینیست و عبادت مستقله، یعنی هیچ کس هم که نباشه انسان باید که اذان بگوید. دوم این که این اذان برای اعلام به قوا و شؤون نفسانی است، به این موجوداتی که در این عالم است، که عالم کبیر هست بلکه عالم اکبر است، در نفس ما هزاران و صدها و میلیون ها هزار و میلیون موجود وجود داره که همه اینها سمیعن بصیرن باهوشن با فهمن با ادراکن، تسبیح میکنن، هم میکنن خدای متعال رو عبادت میکنن، سجده میکنن. بنابراین وقتی که انسان اذان میگه، اذانش متوجه به شؤونات نفسانی یا قوای نفسانی یا حیثیت های وجودی خودش است، این دو. بنابراین اگر در جای بودیم که هیچ کس نبود، بازم اذان گفتن لازم هست. سوم این که تنها اذان برای بیرون از خودمون که خلق و مردم هستن یا درون خودمون نیست، اذان برای موجودات آسمانی، موجودات ملکوتی و جبروتی هم هست، بلکه بالاتر از جبروت هم همین گونه است. البته بستگی به این داره که اذان ما چه اندازه از پاکی، از خلوص، از طهارت برخوردار باشه. اگر اذان ما این اندازه است که این دو تا خونهای اطرافمون میشنون، خب این یه اندازه حضور و ظهور داره، درجه بیشتر باشه، ملائک ملکوتی میشنون، ملائک جبروتی میشنون. وقتی که اینها شنیدن اذان ما رو شروع میکنن عبادت کردن، از اون لحظه که ما اذان میگیم اینا شروع میکنن عبادت کردن، ذکر گفتن ویژه و خاص برای مؤذن. خب اذانش رو میگه و فیقیم، اقامه نماز میکند و بعدش اقامه هم میگه، ثم یصلی. قبلا خدمتتون عرض کردم که کسی که اذان میگه و اقامه میگه و میسته تک و تنها که نماز میخونه، به خاطر اذانش یک صف، به خاطر اقامش دو صف، یک صف دیگر اضافه میشود، میشود دو صف، پشت سرش میستن از ملائک از آسمان میان پشت سرش اقتدا میکنن، میشه نماز جماعت. منتها نماز جماعتی که این دو صفش یمینشون سمت راستشون شرق عالم رو گرفته، سمت چپشون غرب عالم رو گرفته، یعنی تعداد ملائکی که پشت سر کسی نمازگزاری اقتدا میکنن، نماز میکنن که اذان و اقامه گفته نامتناهی است. و جالب اینه که ما در نمازهای جماعتی رو که در این جهان طبیعت میخونیم، مثلا یه نفر میسته، یه نفر پشت سرش اقتدا میکنه، یا 10 نفر پشت سرش اقتدا میکنن، این 10 نفر هر کدام نماز خودشون رو میخونن، برای خودشونه، ثواب و پاداش نماز خودشون رو میبرن، از نماز دیگران چیزی به ما نمیدن، ولی همین نماز خودمون رو ثوابش رو 100 برابر، 200 برابر، 1000 برابر و بعد هم بی‌نهایت برابر میکنن. اما وقتی ملائک پشت سر ما بیستن برای نماز خوندن، اول اون کاری رو که در نمازهای عرفی دنیوی انجام میدیم اون که محفوظه، یعنی نماز خودمون رو ضرب میکنن در نامتناهی، این یک. دوم نماز هر یک از اون ملائک رو پشت سر ما نماز خوندن، اونم ضرب در نامتناهی میکنن و تمام عبادت اون ملائک رو در اختیار ما قرار میدن، به خاطر گفتن یک اذان و یک اقامه. بنابراین در گفتن اذان و اقامه باید دقت کنیم، زنت به خرج بدیم، بخ بورزیم که وقتی نماز بدون اذان بگیم، اذان بدون اقامه بگیم، میدونید که حال این همه چون تعداد کلماتش هم بسیار اندکه، آخرش اینه که یک دقیقه طول نمیکشه. اذان یک دقیقه، اقامه هم یک دقیقه، میشه دو دقیقه. اما دو دقیقه که اگر ما بگن که دو دقیقه اینجا یه پایی بیست، یه میلیون تومان بد میدیم، هممون میستیم. اگر نیستیم بگن 10 میلیون میدیم که قطعا میستیم. اگر بگن که یک ساعت اینجا بیست، یک حساب مثلا 10 رقمه برات باز میکنیم، همه قبول میکنیم. این برای دو دقیقه اثری و خاصیتی فعلا میگیم ثوابی قربی عائد ما میشود که حد و اندازه ندارد. نه فقط حد و اندازه ندارد، حد و اندازه نداشتنش هم بی حد و اندازه است. علاوه بر این که ثواب و پاداش و قرب داره، آثار نفسانی و درونی و لذائذی را برای ما به ارمغان خواهد آورد که اونم حد و اندازه ندارد. بنابراین در فتاوا هم اومده که اگر کسی اذان و اقامه رو تا قبل از رکوع متوجه بشه که نگفته، میتونه نمازش رو قطع کنه و بگه. برخی فقط در اقامه رو گفتم، برخی در اذان هم میگن. خب اذان رو گفت و یقیم اقامه هم میگه، فما یصلی، بعد نمازش رو خونده، هیچ کس هم اون رو ندیده. فیقول ربک للملائکه، خدای متعال ملائک میگه که انظروا الی عبدی، به بنده من نگاه کنید، یصلی نماز میخونه، ولا یراه احد غیری، هیچ کس هم نمیبینش. این نماز نماز ویژه است. وقتی که چنین نمازی رو که بنده خدا میخواند، فینزل 70000 ملکن ملکن یصلون وراءه و یستغفرون له الی القد من ذلک الیوم، میگه اگر امروز صبح کسی این نماز رو که داره میخونه اینجوری خونده، همین ویژگی های خدمتتون عرض کردم، تک و تنها خونده، خدای متعال 70000 ملک 70000 فرشته رو میفرسته بیان پایین، اینا یصلون وراءه، پشت سرش بهش اقتدا میکنن، نماز میخونن. بعد از این که نماز این تمام شد، دیگه میره مشغول هیزم کنیش، میره مشغول کارش و بقیه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی باید داشته باشه، ولی این 70000 ملک یستغفرون له، پیوسته طلب آمرزش میکنند. تا که ال القدم ذالک، تا روز بعد، تا 24 ساعت. دو رکعت نماز در خفا و تنها خوندن به گونه کسی متوجه نشود، سبب می شود که یک نماز جماعت 70000 نفری پشتش تشکیل می شود که این 70000 نفر به مدت 24 ساعت برای او طلب مغفرت می کنن. حالا فکر کنید که اگه قرار باشه که ما برای همدیگه دعا کنیم، 40 نفر بگیم خدایا فلانی بیامرز، ما بدی ازش ندیدیم، خدا میگه شما 40 نفر گفتین قبول دیگه، ولو بدی هم داشته باشه من قبول میکنم که بدی نداشته، یا اینا رو مخفی می کنم، یا میامرزم، یا تبدیل به حسنات میکنم. حالا اگر به جای 40 نفر بگن که این آدم خوبی است، خدایا بیامرزش، 70000 نفر فرشته 24 ساعت براش طلب مغفرت کنم، ببین چه اتفاقی خواهد افتاد. پس اگر در روایات داریم که نماز مؤمن عروج اوست و معراج اوست، یعنی او را از جهان طبیعت، از آسمان اول، دوم، سوم، هفتم، همین ارتقا میدهد، به خاطر این جهاته. و الا این چند تا کلمه ای که ما میگیم که به قول آقای قرائتی میگه کل نماز ما کلمات واجبمون 19 تاست. خب اگر ما به خاطر 19 تا کلمه گفتن این اندازه بخوایم عبور کنیم، که پس اگر بخواد بیشتر باشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این به این دلیل است که این 19 تا کلمه اگر اضافه بشود به این حواشیش، که این حواشیش که پررنگتر از متنش هم هست، یک اذان و اقامه گفتیم، 70000 ملک 24 ساعت برای ما طلب استغفار، طلب مغفرت کنن، وقتی 24 ساعت طلب مغفرت کنن، یک مغفرت ملائک کفایت میکنه که همه عالم هستی رو مورد مغفرت و آمرزش خدای متعال قرار بده. حالا 70000 نفر 24 ساعت این کار رو انجام بدن، اون وقت ما اگر مقید باشیم که امروز صبح همین کار رو کردیم، فردا هم همینطور، پس فردا هم زورش همینطور، یعنی از روزی که ما متولد شدیم همینطور گروه های نامتناهی ملائک پیوسته در حال استغفار هستند تا زمانی که ما از این دنیا صحیح و سالم برویم. خب باید هم انتظار داشته باشیم که از صلاتو حقیقتا معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است، به خاطر اینایی که در کنارش و حواشیش قرار گرفته. این یکی. البته همه اینها رو که گفته شد، اما در این حال در روایات اومده که نمازهای واجب را به جماعت بخوانید او افضل است از هر گونه نمازی که در خفا باشد، مگر اینکه انسان بداند مطمئن باشد که نماز جماعتش ریا خواهد بود، شرک خواهد بود، غیریت در اون خواهد بود. یعنی اصلا نماز میره تا اینکه بگن که ای یوحناس او هم داره نماز میخونه، اونم نه فقط برای اینکه پشت سرش نگن آدم بی نمازه، نه، برای اینکه یه جای دیگه منفعت ببره، تو محلش بگن که این آدم نماز خونه، اعتماد کنیم به این، امانت ها رو بهشون بدین، مسئولیت ها رو بهش واگذار. اگر کسی اینجوری هست که نماز جماعتش سبب ریاکاری میشه و سبب شرک عیان و آشکارش میشه، این باید در خفا بخونه، و الا در شرایط عادی نمازهای واجب رو به جماعت خوان، نمازهای خلوت رو هم باید داشته باشین. اینکه ملاحظه بفرمایید در نیمه های شب، اواخر شب، نزدیک اذان صبح که دیگه حالا اغلب مردم خوابه، اونجا به ما سفارش شده که 11 رکعت نافله شب بخونید، نیم ساعت مونده به اذان صبح 11. البته حالا این 11 رکعت که خدمتتون عرض میکنم، اینا چنان که قبلا خدمتتون عرض کردم، میگم 15 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، اگه آدم قشنگ درست که بخونه و حسابی که بخونه 15 دقیقه طول میکشه، اگه نباشه یکم بخواد تونتر و طولانی‌تر بخونه، هر رکعتی یک دقیقه با سلامی رو که بعد از هر دو رکعتی داره. بنابراین 11 دقیقه در تنهایی در خلوت عبادت کردن این آثارشه، بلکه دو رکعتش این آثارشه. این یک، این نفر اول بود که خدای متعال مباهات میکنه بهش، اینم فقط به خاطر اینه که این گونه عبادت کردن عبادت توحیدی محضیست که کسی از آن سر در نمی آوره جز خدای متعال. و رجلن و رجلن قام من اللیل یسلی وحده فسجد و نام و هو ساجد. نفر دوم یکم کاری سخت‌تر هست و اون اینه که یه نفر شب از خواب بیدار شده، نصف شب، یسلی به تنهایی استاده به نماز خوندن، رفته سجده کرده، آنقدر خسته بوده، خستگی روز آنقدر بهش فشار آورده که همینطور که رفته سجده میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خوابش میبره، میگه این خواب، این خواب از همه عبادات دیگری که در هوشیاری و حواس جمعی انجام میشود برای این فرد بهتره. فیقول انظروا الی عبدی، به بنده من نگاه کنید، روحه عندي و جسده ساجدون لی. این چون خوابش برده، روحش رفت خداست، چون الله یتوفى الانفس حين موتها والذي لم يمت ففي منامها. آدم وقتی میمیره خدا رو قبض روحش میکنه، وقتی هم میخوابه قبض روحش میکنه. پس روح این بنده خدا نزد خدای متعال توفی کرده است، وفات یافته است، روحش نزد خداست، اما که بدنش همچنان داره سجده میکنه. اینم سفارشی است، این دیگه از ما بر نمیاد، به خاطر اینکه این مال کسانی است که خیلی خسته باشن، روز خسته باشن، فرصت نکردن بخوابن و فعالیت های بدنی زیادی داشتن، تو نماز خوابشون ببره. البته این مال اولا نمازهای مستحب هست و اگر نماز واجب هم هست به خاطر خستگی های مفرط لازم و ضروری باشد، و الا نه اینکه همینجور آدم سر شب رو نشسته پای تلویزیون یا همینطور وقتشو گذرانده تو قدم زدن تو پارک ها جایی دیگه غیر لازم و غیر ضروری، بعد اومده خوابیده یه نیم ساعت بیشتر نتونسته بخوابه، وقتی بیدار میشه میگه الله اکبر، ولی بین خواب و بیدار هست، در حال چرت زدن هست، اون نماز رو باید اعاده کرد. و بالاخره و رجلون فی زحفن فیفر رو اصحابه و یثبتو و هو یا یثبتو و هو یقاتلو حتی قتل. میگه نفر سوم کسی است، اینم با سختر از اون اولی، سختر از دومی است، و اون اینه که کسی است که تو جنگ شرکت کرده، جنگ مغلوبه شد، همه هملشکریان او و همرزمانش همه فرار کردند، اما او استقامت ورزید و ایستاد، جنگید و جنگید و کشته شد. میگه اینم از اونهاییست که خدای متعال بهشون مباهات میکنه. علت این که این سختره به خاطر این که ما اگر اعلام بشود که مثلا فلانجا جنگ است، باید بریم در راه خدا به جنگیم، همین اعلام کنن که مثلا 50,000 نفر ثبت نام کردن، ما هم میگیم پاشیم بریم دیگه، از این 50,000 نفر نباید عقب افتاده باشیم. اما اگر جوری باشه که بگم ما الان 24 ساعت میگیم ثبت نام کنیم، تازه دو نفر اومدن ثبت نام کردن، ما نفر سوم نخواهیم بود. یعنی هر جه شلوغ باشه اقدام میکنیم. خاطرم هست که در شاید اولین باری رو که همون سال اول دفاع مقدس، وقتی که دیگه نیروهای مردمی تازه میخواستن شروع کنن به جبهه رفتن، از کل استان ما، از کل استان یه مینیبوس نیرو جمع شده بود، خب پیداست که وقتی که از کل استان 20 نفر 19 نفر جمع میشین 19 نفر استثنایی هستند. اینا رو باید که سفارشی خدای متعال براشون جا باز کنه، در همه مراتب عالم هستی باید براشون جای جداگانه و مستقل باز کنه. اما وقتی میشه که یه سوت میزنن یه شیپور میزنن همه را میفتن دیگه، در اونجا ریز و درشت و خالص و ناخالص همه وارد میشن، در همچو شرایطی است که ممکنه اخراجی ها هم بروند. این که در شرایطی رو که همه میروند ما هم برویم اون خیلی اهمیت نداره. جایی رو که راه خدا تنهاست، کم رهرو است، در اونجا حرکت کردن، ولی خدا، رسول خدا تنهاست، خلیفه بر حق خدا تنهاست، در اون گونه موارد اقدام کردن و رفتن و ایستادن و فرار نکردن و یک نفره از امام خود، از ولی خود، از رهبر خود دفاع کردن، اون سفارشی است که خدای متعال مباهات میکند. این هم یکی از آداب و در خفا دعا کردن. ادب بعدی، ادب پنجم از ادب هایی که مقارنه با دعا باید باشد، عبارت است از تعمیم در دعا. اینو جز مباحثی است که قبلا به نوعی، حالا الان خاطرم نیست در ضمن کدام یک از بحث ها اون نکته رو که به عنوان مقدمه خواستم خدمتتون عرض کنم گفتم. تعمیم در دعا یعنی این که وقتی که داریم دعا که میکنیم دیگران را هم سهیم کنیم، دیگران را بی نصیب و بی بهره نگذاریم. وقتی دعا میکنیم از دوست و آشنا و قریبه و همکار و حالا غیر از قوم خیشا مخصوصا اینها رو، یا اگر میتونیم کم تعدادشون به زبان بیاریم، فلانی فلانی فلانی، اگر نیست بگیم مثلا پدرانمون، آبائمون، اجدادمون، مادرانمون، جداتمون، فرزندانمون، نوهامون، نبیرهامون، آیندهامون، برادرانمون، خواهرانمون، عموهایمون، دایهامون، عمه‌ها، خاله‌ها، فرزندانشون، قوم خیشاشون، همسایه‌هاشون، همسایه‌هامون، آبا اجدادشون، اینا همه رو شریک کنیم. قبلا خدمتتون عرض کردم به یه مناسبت دیگری که تعمیم در دعا نه فقط به گستره وجودی و انبساط وجودی و شرح صدر و شرح وجودی می انجامد، بلکه حکایت از اون می کند. یعنی کسی که این گونه داره دعا می کنه لازم نیست که بعد وجودش منبسط بشود و گسترده بشود، این چون وجودش گسترده هست داره این گونه دعا میکنه و نمیگه که هر کس به من کمک کرده است، هر کس به من نون داده است، هر کس به چنین چنان کرده است، نه، میگه هر کسی، همه همکاران، این راسته، این خیابون، همه رو خدایا بیامرزشون، اون خیابون دیگر هم همینطور، خدایا همشهریه ما همه رو بیامرز، هم استانیه ما رو همه رو بیامرز، هم وطنان ما رو همه رو بیامرز، این خاورمیانه رو همه رو بیامرز. البته در این گونه مواردم که دعا میکنیم خیالتون راحت باشه که اون کسانی که مشمول دعا نمیشوند مانند مشرکین و منافقین و مستکبرین، اونا تخصصا خارجن. لازم نیست بگیم که همه خاورمیانه رو بیامرز جز اسرائیلی ها رو، به خاطر اینکه اگر ما بگیم که همه خاورمیانه رو بیامرز، اسرائیلی از همون اول تخصصا خارج هستن. چنان که وقتی میگیم که اللهم الان بنی امیه قاطبه، اونجا برخی از بنی امیه به عنوان نمونه معاویه ثانی، او تخصصا خارجه و اصلا شامل حالش نمیشود. لازم نیست بگیم که خدای بنی امیه همشون رو، البته غیر از معاویه دوم، البته غیر از عمر ابن عبدالعزیز، بقیه رو لعنت کن و دور کن از رحمتت. ما همین بگیم که بنی امیه رو خدا خودش میدونه که کیا رو منظور ما بوده. بنابراین در دعا کردن این به ذهنمون نرسه که بگیم خب حتما تو این شهر کفارم هستن، منافقین هم هستن، بگیم خدایا مشهدیا رو غیر از کفارشون، غیر از منافقشون، نه، بگید مشهدیا رو همه رو بیامرز، خدا خودش میدونه که کدامها رو باید بیامرز و مقصود ما کدام هست. یعنی در محدود کردن، در مقید کردن، قید را به زبان نیاوریم، بگذاریم باز باشد. بگین اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، همه رو بیامرز. خب طبعا برخی قابل آمرزش نیستن، یزید قابل آمرزش نیست، شمر لعنت الله علی قابل آمرزش نیست. اینجوری نیست که ما بگیم که اللهم ادخل علی اهل القبور السرور الا یزید و الا شمر و الا آل بنی امیه و الا آل مروان و الا اینا، اصلا لازم نیست. قیود رو بگذارید آزاد باشه، خدای متعال میداند که ما چه میخواییم و دعای مستجاب در کجاها حوزه ظهور داره. بنابراین باز هم تکرار میکنم که در دعاها قید نیاورید خدای فلانه بیامرز اگر چنین و چنان میکند، فلانه رو بیامرز اگر او هم رفته بود فاتحه خونده بود برای پدر ما، خدای فلانه رو بیامرز اگر او هم یه جایی ذکر خیر ما کرده بود. نه، شما بگید که تعمیم در دعا نشان دهنده گستره وجودی و انبساط وجودی است. بله، البته برای جمعی که به این نرسیدن این ابزار بسیار خوبی است. برای کسانی که انبساط وجودی ندارن و امساک دارن، بخل دارن، حسادت دارن، در دعا کردن بخل میورزن، ذلت میورزن، در سلام کردن همچنین، یه سلام که میخوام کنن میگن کالا چرا ما سلام کنیم، این دفعه ما سلام کرده بودیم، یه بار دیگه هم او باید سلام کنه، او علوم بدهکار، چرا همش ما مثلا یه قدم خیر رو برداریم. کسانی که این گونه هستن یعنی شرح صد و گستری وجودی ندارن. حالا که وجود ندارن، یکی از راهش اینه که شروع کنیم دعا کردن برای دیگران، دعا کنیم برای هر که میشناسیم، برای هر که نمیشناسیم، صدقه بدیم برای خودمون، برای قوم خیش و خانوادهمون، برای کسانی که دستشون از دنیا کوتاست و اصلا ربطی هم به ما ندارند. بندگان خدا، مؤمنان، موحدان در عالم هستی هستند، کسانی که دستشون از دنیا کوتاه شده است و سخت نیازمندند. گمان نکنید که حالا ما کلی زحمت کشیدیم، اگر می‌خوایم این 1000 تومان رو بدیم برای پدر خودمون میدیم، برای مادر خودمون، چیکار داریم به اون کسی که در فلان نقطه کره زمین از دنیا رفته است؟ مطمئن باشید که اگر به او دادین، مخصوصا میشه نیت کرد که خدایا اینو از طرف پدرم به او دارم انفاق میکنم، این دیگه چندین و چند برابر شده است. یعنی ما انفاقی که میکنیم اگر هم به نیت پدرمون باشد، هم مادرمون، هم اجداد و آبامون در سلسله نسبمون، که اصلا ما دیگه هیچ وقت نه فقط نمیشناسیم، نمیتونیم هم بشناسیم، صد نسل قبل، هزار نسل قبل، به نیت همشون میتونیم بدیم. همه اهل این شهر از هر زمانی که اینجا بودن، همه مؤمنین از هر زمانی بودن، همه موحدان از زمان حضرت آدم علیه السلام، این عبادتی رو ما انجام میدیم، انفاقی که میکنیم، به تعداد هر کسی که نیت کردیم اجر و پاداش برای ما داره. بنابراین سبب میشود که به انبساط وجودی انسان برسه، یعنی به عبادت حقیقی و دعای حقیقی بیانجامد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که اذا دعا احدکم، وقتی یکی از شما دعا که میکنه، فلیعمم، دعا رو تعمیم بده، نگه همش برای خودم، نون که میخوام، آب که میخوام، اینو که میخوام، اونم که میخوام، گفتن لازم نیست، خدای متعال میداند چی میخوایم، برای دیگران طلب کنیم. فانه اوجب للدعا، دعای این چنینی که دیگران رو وارد کردیم در دعا کردن، این سبب میشود که این دعا به اجابت نزدیکتر است، زودتر به اجابت میرسد، سریعتر، تامتر، کاملتر، ظاهرتر به اجابت میرسد. چون اینو قبلا بهش پرداختیم دیگه، این رو ادامه نمیدم. ادب دیگر رو خدمتتون عرض کنم که مبتلا به هست. میخوام اول بحثمون رو بگذاریم برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.